ما امروز دارید مشاهده میکنید که طرف امریکایی به دنبال اجرای پروژه خفگی ژئوپلیتیکی ایران هست. اگر شما مشاهده میکنید طرف امریکایی داره تمام تلاش خودش رو میکنه که محورهای مواصلاتی ایران رو چه در دریا بله. چه در کوریدورهای سنتی در
مرز جاده‌ای بله
در مرز فشار قرار بده، شاید به نوعی بتونیم بگیم که یک تارگت یا هدف گذاری ویژه اونها جلوگیری از اتصال ایران بله. به بازارهایی هستش که در شانگهای و بریکس ما داریم مشاهده میکنیم. محور کوریدوری شمال جنوب یکی از پروژه‌هایی بودش که به شدت مورد توجه رهبر شهید بود. اتفاقی که برای ما تراکنش‌های اقتصادی ویژه‌ای برمغان می‌آورد. ببین اینجا لازم باشه دوباره از موضوع فاصله بگیم. در قلب تراکنش‌های اقتصادی همواره ردپای امنیت رو شما مشاهده می‌کنید. یعنی اتحادیه بنلوکس، اتحادیه زغالسنگی که به نوعی بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد شد و سنگ بنای اتحادیه اروپایی امروز هست
بله.
و اون رفتاری که حتی در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ما مشاهده کردیم، همه نشون میده که بنمایه‌های اقتصادی به موازات خودش فرایندهای امنیتی هم میاره. شما اگر امروز مشاهده میکنید که طرف مقابل داره، طرف امریکایی داره تلاش میکنه تمام شاهرگ‌های رگه‌های بنای اقتصادی ما رو با شانگهای و کشورهای شرق قطع کنه، بله قسمت از ماجرا بحث های اقتصادی از فشار اقتصادی به ایران، اما واقعیت ماجرا این هستش که طرف مقابل نگران پیوندهای امنیتی هست. شما اگر دقت کرده باشید ظرف دو ماه اخیر گزارش های متعددی در رسانه های امریکایی دارید مشاهده می کنید که مدعی هستن ایران در جریان نقطه زنی اهداف امریکایی از ماهواره های روسی یا تسلیحات چینی استفاده
کرد،
در حالی که ما مبتنی بر اصل هلپسر، اصل خودیاری داریم رفتار میکنیم.
بله.
مبتنی بر این رفتار هستش که ما هنوز به اون سمت نرفتیم که بخوایم از تکنولوژی های شرقی، تکنولوژی نظامی شرقی استفاده کنیم، ولی این ریلگذاری رسانه‌ای که از سمت غرب داره انجام میشه، مدل پروپاگاندایی که در رسانه‌های آمریکایی و روزنامه‌های آمریکایی دارید مشاهده می‌کنید، نشون دهنده یک نگرانی هست. در نگاه ابتدایی اون بحثی که وجود داره تلاش برای تخریب قدرت نظامی ایران هست، ولی در لایه زیرین نگرانی در رابطه با پیوندهای امنیتی هستش که طرف مقابل گمان میکنه شکل و فرم گرفته.
بله.
فارغ از واقعیت یا این که بخوایم بگیم که هنوز فاصله داریم به این موضوع، این مدل رفتار و این مدل نگاه در طرف امریکایی و کشورهای غربی نشون دهنده این هستش که اونها واهمه دارن از همپوشانی امنیتی، نگرانی دارن از همپوشانی های اقتصادی. به هر میزانی که ما در این حوزه ها، چیزی که مورد تاکید رهبر شهید هم بود، ما در این حوزه ها توانایی و قدرت مانور داشته باشیم، تراکنش های اقتصادی
بله، بله.
با کشورهای 15 کشور پیرامونی خودمون توانایی تجارت داشته باشیم و تعریف کنیم بازار تجاری خودمون رو، به همون میزان قدرت تاثیرگذاری تحریم های طرف امریکایی هم محدود میشه، به همون میزان هم توسعه جی دی پی و اقتصاد داخلی ما هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
اینها مفاهیمی هستش که باید روی کاغذ شاید خیلی الان راحت راجبش صحبت بشه، ولی کارهایی هستش که بنویم بخش بزرگیش میتونیم بگیم که همچنان بر زمین مونده.
متاسفانه بله. ظرفیتی هست که الان امیدواریم که در ادامه ما شاهدش باشیم و بتونیم به بهترین شکل ازش استفاده بکنیم و کمک بگیریم برای پیشرفت بیشتر سرزمین عزیزمون. ساعت 20:34 دقیقه هست. هموطنان عزیزم، همچنان همراه شما هستیم در ویژه برنامه امام شهید از شبکه رادیوی ایران. بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردین. تلاشمون بر این بوده و هست همچنان تا پایان برنامه که در خدمتتون هستیم نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به اندیشه های سیاسی رهبر شهیدمون در حوزه روابط خارجی. دعوت میکنم که همچنان شنونده و همراه برنامه امام شهید باشید.
روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
دلم پر از غم و دستم پر از دعاست. آه من همه حسرت، نفس کشیدم نگاه من همه حسرت، نفس کشیدم
دقایق پایانی برنامه امام شهید رو داریم تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم و همچنان همراه هستیم با آقای دکتر علی بدایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. گفتگومون رو با ایشون ادامه خواهیم داد و جمع‌بندی انشالله داشته باشیم از مباحثی که امشب مطرح کردیم. آقای دکتر بدایی عزیز، خب ما بارها و بارها، من پیشترم گفته بودم، شب گذشتم اشاره داشتیم تو برنامه‌مون، رهبر شهید ما اشاره می‌کردم به اینکه ایران باید قوی باشد. مثلا یکی از نشانه‌های میتونیم بگیم بارز ایران دوستی و وطن دوستی ایشون همین بود که به دنبال عزتمندی و دنبال قدرت ایران و اینکه کشور ما نه فقط در منطقه که در جهان حرف بسیاری داشته باشه برای گفتن بودن ایشون. خب بدون شک یکی از مسائلی که همواره ایشون بهش تاکید داشتن مسئله بازدارندگی بود. حالا ما اشاره کردیم، شما هم گفتین توی صحبتاتون در رابطه با امنیتی که کشورهای منطقه در ظاهر داشتن و امنیتی بود که امنیت آریایی بود، به قول معروف امنیتی بود که در حقیقت شیشه‌ای بود به تعبیر شما. ما این بازدارندگی که خب در نگاه رهبر شهیدمون هم بسیار جایگاه ویژه‌ای داشت رو به شکلی تونستیم به دست بیاریم در طی دهه‌هایی که از عمر انقلاب عزیزمون میگذره و یه مقدارم فکر کنم دور از انصاف باشه اگر بخوایم بگیم، چون بعد از این جنگی که اتفاق افتاد، در واقع این دو جنگ، صحبت میشد که آقا قد از بالاخره بحث قدرت بازدارندگی صحبت میکردین، چه شد، خروجی چه بود؟ خب به شما در حقیقت تجاوز شد به خاکتون، به سرزمینتون، مورد حمله قرار گرفتین. این مسئله من فکر میکنم از این جهت میگم دور از انصاف هست که خب اگر نگاه بکنیم که اهداف چه بود، دشمن دنبال چه بود، دنبال چه هدفی بود، فکر میکنم به خوبی ما قدرت بازدارندگیمون رو نشون دادیم در این عرصه.
دکتر، این بازدارندگی فعال و موازنه از طریق قدرت درون‌زاش یکی از مفاهیمی هستش که اون این اتفاق و این رویکرد رو مبتنی بر نگاه رئالیستی باید بهش نگاه کنیم.
بله.
بازدارندگی موشکی و پهپادی ایران، ساختار دفاعی ما، اتفاق ویژه‌ای هستش که به نوعی در جریان جنگ تحمیلی و به نوعی خودش رو به شکل متفاوتی به نمایش گذاشت. طرف مقابل گمان میکرد که در جریان تهاجم توانایی رو داره که ساختار نظامی ایران رو به نوعی دوچار فروپاشی کنه.
بله.
من خاطرم هست، فکر میکنم حدوداً 2 ماه و نیم پیش یا 3 ماه پیش بود، روزنامه امریکای والستریت جورنال گزارشی رو داشت تحت عنوان که ساختار سلول سلول نظامی ایران توانایی بالای تاب‌آوری خودش رو در مقابله با تهاجم طرف امریکایی به نمایش گذاشت. در مرحله زمانی مسئله که مطرح شد این بودش که دونالد ترامپ در اون جلسه‌ای که پیش از جنگ به نوعی تدارک دیده شده بود، مشخصا من جنگ 14 روزه رو دارم
می‌کشم. بله.
دیوید بارنیا رئیس موساد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بودند که، یا بهتر بگم مدعی شده بودند که ظرف چند روز ساختار نظامی و اجتماعی ایران دچار فروپاشی خواهد شد.
بله.
در این اتفاق رخ نداد. در جریان جنگ 40 روزه هم ترامپ داشت تلاش میکرد دقیقاً باز به همون نقطه مطلوب خودش برسه. شما تغییر ادبیاتی که در نگاه دونالد ترامپ به نوعی رخ داد رو اگر بخواید گام به گام و لحظه به لحظه همپوشانی کنید با وضعیتی که در میدان جنگ رخ داده بود، مشاهده میکنید که ترامپ نتونست به اون موضوع دسترسی پیدا کنه و عملاً دکترین بازدارندگی ایران توانست به اون خواست خودش برسه. ظرف 2 هفته اخیر، نمیدونم گزارش‌های روزنامه‌های آمریکایی رو چقدر از نزدیک دارید دنبال می‌کنید، گزارش‌هایی که در رابطه با وضعیت ناو ابراهام لینکلن منتشر شده،
بله بله،
در رابطه با اینکه ناو جورج بوش رو
قراره که
بدون برنامه، بله، قبلی فرستادن به منطقه، اینکه گزارش‌های متعدد و متنوعی منتشر شده در رابطه با ذخایر تسلیحات راهبردی آمریکا، گزارش مشخصا سی بی اس نیوز رو دارم پیش می‌کشم، یا گزارشی که نیویورک تایمز 3 روز پیش منتشر کرده بود در این رابطه، همه در کنار همدیگه داره نشون میده که طرف آمریکایی در تهاجم علیه ایران با همه توان و قدرت خودش وارد عمل شده. اینکه شما دارید مشاهده می‌کنید رسانه‌های آمریکایی ابراز نگرانی می‌کنن در رابطه با عدم توازن تسلیحاتی آمریکا در سایر حوزه‌ها، چون به نوعی در رابطه بین‌الملل اگرچه موضوع ایران الان خیلی سایه انداخته روی رفتار امریکا،
بله،
ولی دغدغه‌ها و تهدیدها برای امریکا محدود به خاورمیانه نیست. امریکایی‌ها در خاور دور پیرامون تایوان با چینی‌ها درگیری‌های سنگینی دارن. امریکایی‌ها و اروپایی‌ها در بحث اوکراین درگیری سنگینی با روسیه دارن. یک تقابل استراتژیک در شمالگان به نوعی شکل و فرم گرفته، اون چیزی که در رابطه با گرینلند داریم میبینیم، یک دعوا در اون خانوادگی هست،
بله،
برای یک دعوا بین شرق و غرب در شمالگان، همه اتفاقاتی هستش که عملا داره نشون میده که اون بازدارندگی ایران تونسته اون چیزی که میخواست برسه. آن چیزی که تحت عنوان جنگ منطقه‌ای ما ازش یاد کرده بودیم، مبتنی بر منشور ملل متحد، اتفاق بود که پایگاه‌های آمریکایی و هندسه
رهبر شهید آمده بودند،
هندسه امنیتی در غرب آسیا رو به شدت در معرض فشار قرار داد. بنابراین مسئله بنیادین اینجا این هستش که دکترین بازدارندگی فعال ایران توانست بخش بزرگ، یا بهتر بگیم بخش اصلی خواستگاه طرف آمریکا یا تارگت طرف آمریکایی رو به نوعی با ناکامی مواجه کنه. رد پای این موضوع رو در نشریات آمریکایی به وضوح میتونید مشاهده کنید که دونالد ترامپ با خواسته خودش نرسیده. این چیزی که ظرف 1 هفته اخیر هم داره تعبیر میشه تحت عنوان بازگشت ترامپ به بحث تحریم های سخت علیه ایران، خب داره نشون میده که عملا بنا به روایت
نظامی نتونسته اون اهدافی که داشته رو دنبال بکنه و خب طبیعتا داره میگه برمیگردم به همون خونه قبلیم دیگه.
در واقع گزارش CNN هستش، گزارشی که فکر میکنم روزش 1 شنبه یا شنبه منتشر شده بود در رابطه با اینکه آمریکایی ها در نهایت دوباره ناچار شدن که به این موضوع برگردن. آتلانتیک اشریه بنای تاثیرگذار آمریکایی‌ها در حوزه سیاست خارجی گزارشی روز 1 شنبه منتشر کرده بود تحت عنوان نقطه صفر، بازگشت ترامپ، پوزش می‌خوام، بازگشت ترامپ به نقطه صفر. گزارش آتلانتیک از این جهت حائز اهمیت هستش که دقیقاً داره بیان می‌کنه که دونالد ترامپی که تلاش می‌کرد در تهاجم علیه ایران پرونده هسته ایران رو حل و فصل کنه، الان درگیر یک مصیبت دیگری به اسم تنگه هرمز شده و تغییرات ژئوپلیتیکی که در تنگه هرمز رخ داده. آتلانتیک در این حال داره میگه که ترامپ نتونست مخواسته هستش برسه، بنابر این سرگشتگی، من تعابیر آتلانتیک رو دارم تلاش میکنم عیناً استفاده کنم، سرگشتگی ترامپ بین گزینه جنگ و گزینه تحریم در نهایت نشون میده که پنتاگون نگران ادامه تقابل، یا بهتر بگیم فرسایشی شدن جنگ با ایران است. اگرچه سناریویی از سرگیری جنگ به شکل ویژه همچنان در پنتاگون مطرح هست بذارد جنگ امریکا، ولی الان رد پای اون تحلیلی که در آتلانتیک داریم ما مشاهده میکنیم در وزارت جنگ، نگرانی ها در رابطه با فرسایشی شدن تقابل با ایران و اون فضایی که در اتمسفر سیاست داخلی امریکا وجود داره در رابطه با انتخابات میان دوره ای، اینها همه در کنار یکدیگر قدرت مانور طرف امریکا و مشخصا دونالد ترامپ رو به نوعی محدود میکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی ودایع، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. امیدواریم که همان گونه که تا به امروز ما هم در میدان دیپلماسی، هم در میدان نبرد، هم در میدان باید بگیم خیابان‌های سرزمین عزیزمون شاهد اتحاد و همدلی مردم و مسئولان بودیم، امیدوارم که این همدلی و همراهی همچنان ادامه داشته باشه. خب ما از جنگ 12 روزه شاهد بودیم تا جنگ 40 روزه که بالاخره دشمن بسیار بسیار تلاش کرد که آسیب‌های گسترده‌ای رو به ما وارد بکنه، بدون شک موفق هم شد که در این مسیر گام‌هایی رو برداره، اما همین اتحاد و همدلی و همراهی مردم با هم بود که بدون شک رمز پیروزی ایران شد، همون میتونیم بگیم بخش مهمی از میراث رهبر شهیدمون که امیدواریم همچنان هم در این مسیر ما قدم برداریم و گام بگذاریم. آقای دکتر ودایع، خیلی متشکرم ازتون، با شما خدافظی میکنم، از شما شنوندگان عزیز هم بسیار بسیار سپاسگزارم که برنامه امام شهید رو همراهی کردین. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم و با همه شما عزیزان خدافظی میکنیم.
مسجد الاقصا، با این راه هم دیگه رو بگیریم. انا علال هستای هم دیگه رو بگیریم. لبیک یا مهدی انا علال لبیک یا
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در این آگهی چیزای خوبی پیدا میشه.
گوجه‌هاش تازه‌ن.
از خوشمزگیش پیداست.
طبیعی و بدون مواد نگهدارنده.
از خوش رنگیش پیدا.
تولیدش با پیشرفته‌ترین تجهیزات دنیاست.
از بسته‌بندی شفافش همه اینا پیداست. کچاپ دلپذیر در بسته‌بندی‌های شفاف کیفیتش پیداست.
دلپذیره که متفاوته.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده‌های دل
فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطور که میدونید خداوند در آیات مختلف اشاره میکنه به پدیده‌های طبیعی که فراروی ماست. مثلا اشاره میکنه خداوند به خورشید، اشاره میکنه به ماه، اشاره میکنه به زمین، اشاره میکنه به گیاهان، اشاره میکنه به آسمانی که بالا سر ماست. اما جالبه که همین مظاهر طبیعت رو خداوند در قیامت به گونه دیگه ای توصیف میکنه. مثلا اگر نگاهی میکنه به چه میدونم کوها، بعد خدا میفهمد که در روز قیامت کوها این چنین میشن. اگر زمین زیر پای ماست، خداوند اشاره میکنه که در قیامت زمین مثلا این اتفاقات براش رخ میده. اگر دریاست و اذا البحار سجرت. حالا میخوام یکی از این تصاویر رو در رابطه با خود آسمان از تعابیر خداوند بشنویم و ببینیم که خداوند آسمان رو در قیامت چگونه توصیف میکنه و در ادامه این توصیف چه نکته ای رو متذکر میشه. با هم بریم سوره مبارکه الرحمن آیات 37 تا 40 رو بشنویم. معانی آیات و نکتهش رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
خداوند در سوره مبارکه الرحمن آیه 37 می‌فرماید فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، هنگامی که این آسمان شکافته میشه. این تعبیر رو ما در مثلا سوره مبارکه انشقاق هم داریم، آسمانی که شکافته میشه، شیرازش از هم گسیخته میشه و بعد مثل گل سرخگون و یا مثل روغن مذاب روان میشه. فکانت وردتن کدهان، این ورده به معنای گل سرخگونه، یعنی این یه گلی که میشکفه. حالا خیلی تعبیره عجیبیه که آسمان چنین اتفاق درش رخ میده. این رو ما امروزه خب به مدد تصویرسازی‌های رایانه‌ای میتونیم تا حدودی نزدیک بشیم به این فهمش که شکافتن آسمان یعنی چی، مفهومی مثل کرمچاله که خب در مباحث فیزیک خیلی اون رو مطرح میکنن. بعد خداوند میفرماد که فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، در این روز دیگه از گناه جن و انس نمیپرسن، یعنی هر کس مشخصه که چی کار است. بعد خدا میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون رو انکار میکنید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.